أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. میلاد مبارک و مسعود امام همام ابا جعفر محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیهما و علی آبائهم الطیبین الطاهرین المعصومین و ابنائهم الطیبین الطاهرین المعصومین، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و همه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش محسوب شویم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان اون مهر و محبتشان محروم نمانه. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقى و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفة الاوصیا و امینک علی وحیک. اللهم فكما هديت به من الضلاله واستنقذت به من الحيره وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه افضل ما صليت على احد من اوليائك وبقيه اوصيائك انك عزيز حكيم. اللهم صل وسلم على بحث در قول سوم بود که تفصیلی بود که محقق خوبی قدس سر در دوره دراسات فرمودن. بلا نمید بکنم شما فرمایش سوم و نظریه سوم این بود که تفصیل بدیم بین این که احد الامرین که طرف علم اجمالی هست معلوم الاهمیه باشه یا محتمل الاهمیه باشه. اگر معلوم الاهمیه شد، در اینجا باید احتراز از مخالفت با او کرد مقدم میشه، ولو این که یعنی موافقت قطعیه او رو باید تحصیل کرد اگرچه منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف آخر می شود، اگر معلوم الاهمیه شد. ولی اگر معلوم الاهمیه نبود، محتمل الاهمیه بود فقط، در این صورت باید پرهیز از مخالفت قطعیه کرد با هر دو تکلیف. بنابراین باید یکی رو اتیان کرد و دیگری رو ترک کرد که مخالفت قطعیه نشده باشه، بهرن موافقت احتمالیه با هر دو تکلیف شده است. دلیلی که ایشون اقامه کردن این شد که ایشون فرمود در صورتی که علم داشته باشیم که یکی حتما اهمیت دارد، در اینجا یک تکلیف جدیدی تولید میشه، ما علم به او پیدا میکنیم و اون این است که احتیاط کن. شارع جعل احتیاط میکنه، میگه احتیاط کن، یعنی اگر وجوب مقطوع الاهمیه شد هر دو رو انجام بده، اگر حرمت مقطوع الاهمیه شد هر دو رو ترک کن، تا اینکه قطعا اون معلوم الاهمیه را اگه وجوب است حتما انجام شده باشه، اگر حرمت است حتما ترک شده باشه، ولو این کارت باعث می شود که اون دیگری مخالفت قطعیه بشه. ما همچین تکلیف جدیدی را کشف میکنیم. از این معلوم الاهمیه بوده. و بین این تکلیف جدید که احتت باشه با اون حکم مهم که در طرف آخر است تضاهم میکنند. تضاهم که کردن چون این اقوام لاکن هست، احتیاط اقوام لاکن هست، این مقدم میشه و اینم قولا واحداست دیگه، همه قبول دارن اگه دو تکلیف با هم تضاهم کردن، اونی که مقتوع است باید مقتوع الاهمیه است، اون باید مقدم بشه. این حکم عقلی یا عقلایی یا همه قبول دارن. پس اینجا هم اینجوری میشه. خب این فرمایش دوتا ایراد برش وارد بود. از نظر یک ایراد این بود که این در تمام موارد نیست، یک موارد ویژه ایست که انسان همچی علمی دارد که شارع لا یرضا به این که این ترک بشود، ولو این که این عدم ترک منجر به مخالفت قطعی و تکلیف آخر می شود. این موارد ویژه و نادری است که اهمیتش در این حده. پس بنابراین نمیتونید شما بفرمایید همه جا اینجوره، باید قول چهارم رو بفرمایید، نظریه چهارم رو بفرمایید. که نظریه چهارم این است که اگر معلوم الاهمیه بود در این حد که میدانیم که شارع راضی نیست به هیچ وجه، از عزائم امور آنچنان نیست باید. و اشکال دوم هم این بود که اینجا تضاهم نیست، اگر اون احتیاطی که کشف می شود اون واقعا در اینجا وجود داشته باشه، با تکلیف آخر تعارض دارن، نه تضاهم داشته باشن. پس بنابراین تعبیر به تضاهم و تطبیق قواعد تضاهم دیگه اینجا جا نداره به این بیان. خب این در صورتی که احکام معلوم الاهمیه باشه. اما اگر معلوم الاهمیه نبود، ایشون خب طبق اون بیانی که دیروز گفتیم و قبلا هم عرض کردیم، ایشون
تعارض بشه
اومد
دیگه اون
بحث مخالفت قطعی هم پیش نمیاد دیگه. بله نمیاد. حالا این همون بعدی که از ما. خب دلیل بعد این بیانش. بیان دیگری که در اینجا وجود داره تصحیح همین بیانیست که ایشون فرمودن و اون اینه که در اینجور جاها ما از معلوم الاهمیه بودن این کشف میکنیم که شارع دست از اون تکلیف مهم برداشته، برای اینکه این در این مرتبه از اهمیته که او رو میخواد. پس بنابراین قهران چیزی که مزاحم با اینه و اون رو قهران تکلیف دست از او برداشت. وقتی دست از او برداشت بنابراین لا تعارض و لا تضاهم، هیچ کدومش دیگه وجود نداره. خب میدونیم که اینو باید انجام بدیم ولو این منجر به، فرض کنید در یه موردی بقای دین مثلا و امثال این امور عظیمه، این متوقف است، این واجب است از یک طرف، از طرف دیگه قتل نفوس هم حرامه. اما در جایی که میدونیم بدون قتل اون نفوس ولو بعضیش هم نفوس محترمه باشه، این محقق نمیشه، این حفظ دین. خب در اینجا میدانیم که شارع اونجا حفظ نفوس را دست ازش برداشته، در صورتی که این اینقدر اهمیت داره و چاره‌ای برای این نیست جز این که بعضی از نفوس هم مثلا کشته بشه. در این موارد این چنینیه. خب این بیانم بیانیست که خب تصحیح شده بیان قبل، منتها باز این بیان همون اشکال اول رو داره که باز اگر برای این قول نظریه سوم هم نمیشود اینجور اقامه دلیل کرد، چون باز این در چه مواردیه؟ در مواردیست که اهمیت اون مقتوع الاهمیه به مرتبه عالیه‌ای باشه که ما جذب پیدا کنیم به این که شارع مقدس رفعیت از اون تکلیف آخر کرده، بلا هر جایی به مجرد اینکه یک اهمیتی داره بیشتر از دیگری ولو در اون مرتبه نباشه، نه همچه علمی بر ما پیدا نمیشه که شارع این کارو کرده.
اون قطعی باشه، بله. مقتول اهمیت باشه،
بله مقتول الامر.
امتداد میکنیم دست از اون بردشون.
بله ولی در درجات هر درجه ای.
نه.
در هر درجه ای
یعنی اون وجودی که اهم وجود داره با دست برنداشت.
نداشت. بله.
نه
مقطوع الاهمیت، اما اهمیتش در چه درجه ایه؟ درسته این مقطوع الاهمیت، اما ممکنه درجه اهمیتش ذیله باشه، انقدر نیستش که بگی حالا اونو حتما فدای این بکن. اما اگه بله این درجه اهمیتش خیلی بالا باشه، به این که اگه با هر چیزی تضاهم بکنه یا با هر چیزی تعارض کنه از نظر مصلحتش، شعاره اینو مصلحت اینو مقدم میده در کسر و انکسار مساله و مفاسد، این میچربه بر اونا خیلی. خب اینجا بله، خب شعاره معلومه که در اینجا، چون شعاره همطور که در مبادی احکام باید مصلحت سنجی بکند، همونطور که یه فعل را باید مساله و مفاسد خودش را، خود اون فعل را محاسبه بکنه، اگه مصلحت تامه داره بلا مفسدت خیلی، یا مفسده تام داره بلا مصلحت خیر، اگه هم مصلحت داره هم مقصده داره باید سبک سنگین کنه ببینه کدوم بر دیگری میچرد وقت اون غور کنه. همینطور که در خود فعل واحد باید مصالح و مفاسد او را سنجید و حکم کرد، کما که عقلایی هم همینجور عقلام هم این کار رو میکنن، اگر این چنینه که این فعل با فعل دیگری تضاهمی دارن، جوریه که اگه اینو انجام بدیم اونو نمیشه انجام داد، یا چه اینجا هم باید همین کارو کرد دیگه، این مصلحت سنجی ها سبک سنگین ها رو باید انجام بده. خب در جایی که مصلحت این در حدی باشه یا مفسده این در حدی باشه که لا یرزا در مفسدش به تحققش، ولو اینکه باعث بشه چیزای دیگه، یا مفسدش به این حد باشه یا مصلحتش در حدی باشه که لا یرزا به اینکه اون تعد بشه. خب بله، پس بنابراین این
سوالی هست تفصیلی لن تزاحم، یعنی صاحب هذا الاشکال یقتضی انه فی بحث التزاحم المرجح ليس هو مطلق الاهمیه، لانه بیکن ها تفتیق لذلك المرجح، فی بحث التزاحم اذا قلنا من المرجحات الاهمیه فالقائل المستشكل بهذا الإشكال هذا يقتضي أن مبناه هنا أنه ليس مطلق الأهمية مرجح من مرجحات.
اینجا یه تفاوتی با اون تزاهم متعارف داره. در تزاهم متعارف این است که واقعا من قدرت ندارم، اینجا نه، اینجا اون ترکیب با اون ترکیب هیچ مشکلی نداشتن، منم قدرت دارم، منو فراموش کردم اینجوری اومده.
یعنی اهم هستش اما چون اهمیتش به درجات کبیره نیست،
بله.
باعث نمیشه که اون رو مخالفت قطعیه باشه،
با اون مخالفت قطعیه بکنه، چون فرض اینه که اینجا اینجوری نیستش که من قدرت واقعا نداشتم، این من فراموش کردم اینجوری شده، ولی یه چیز مال این جمعه بوده یه چیز مال اون جمعه بوده، هر دوشون قابل امتثال بوده، نه مصلحت و مفسدهاش با هم درگیری دارن نه چیز دیگری، فقط این حالت پیش اومده. خب از ما ذکرنا در قول در استدلال برای نظریه سوم و مناقشه در اون استدلال ها، ادله و دلیل قول چهارم و تفصیل چهارم روشن شد.
اینجا شما چرا دارید میگیم تعارض مقام امتصال دو تا در مقام جهر که این دو تا با هم منافات نداشتن، که این مکلف در مقام تکلیف و امتصال این مشکل رو پیدا کرد، پس مقام امتصال واسه همون بحث تضاحم. و این یک نقطه بعد این که
شما باز دارید چیه با هم میسنجید میگید تعارض ندارن، خود تکلیف مهم و اهم رو دارید میسنجید، درست؟ اما اینجا گفتیم چی؟ اینجا گفتیم ما کشف میکنیم، چون طور فرمود کشف میکنیم از این مهم که مقطوع المهم اهمیه هست، یک تکلیف دیگری اینجا وجود داره، میگه احتد. احتد یعنی چی؟ یعنی تمام محتمل الوجوبا رو بیار یا تمام محتمل الحرمه ها رو ترک کن تا اون ترک بشه. خب این تکلیف اگه به من اینجوری میگه، بعد از اون طرف بیاد بگه چی؟ بگه یه طرف انجام، بگه آقا احتیاط کن هر دو این کاسه ها رو ترک کن، بعد اونجا بگه این کاسه رو بخور، این با هم تعارض هم نداره که، این تعارض داره، چون در مقام جهل هم چیزی رو نمیشه جهل کرد، به من بگه همه رو ترک کن در یه تکلیف دیگه، به کاسه الف رو بیاشام، همه کاسه ها رو ترک کن کاسه الف رو بیاشام، تعارض نه تعارض داره این دیگه.
احتیاطی به طرف اولاد داره نشون میده که به مقام امتثال رفتاری، یعنی احتیاط رو شاره در اون مقام امتصال جعل کرده، نه اصلا در مقام جعل اصلا
برای هر چی جعل کرده، این حرفش با اون حرفش قابل اجتماع نیست، این قانون با اون قانون قابل اجتماع نیست، جعل این دوتا قانون با هم دیگه نمیشه. خب فلزا میشه تعارض.
خود تداوم تاثیر وجود داشتی در مطلق موارد نسبت به اطلاقشون برشون گردیم به باب،
بله اون یه حرفیه، حالا اون غیر رائجه. ما وقت اصول فقه هم میخوندیم این شبه این که شاید اون تضامن برمیگرده به این، برام تو ذهنمون خرج هم میگرد این چجوره که اینجور آقای میگه. حالا این رائج فعلا این هم. پس قول چهارم میشه، قول چهارم تفصیل است بین چی؟ بین این که اگر یکیش معلوم الاهمیه بود، به اهمیت وافره عالیه که میدانیم شاره به هیچ وجه راضی به ترک این نیست، یا نسبت به این امور راضی به ترکش نیست، حالا یا مطلق راضی نیست یا به نسبه، و اون طرفش همون به نسبه ایست که نسبت به اون راضی نیست، در اینجا باید جانب اون معلوم الاهمیه رو بگیریم، ولو منجر به مخالفت قطعی و تکلیف آخر میشه، و اگر نه این چنین نیستش، نه باید مخالفت قطعیه از مخالفت قطعیه هر دو تکلیف بپرهیزیم و یکی رو انجام بدیم دیگری رو ترک کنیم. خب این هم از مسبق، از آنچه که در مسبق گفتیم در نظریه سوم و آنچه که در نظریه اولا گفتیم روشن شد وجهش دیگه. بنابراین به نظر میاد که اقل اقوال همین مسلک به نظریه چهارم باشه که در این موارد باید موافقت قطعیه اون معلوم الاهمیه رو، موافقت قطعیه معلوم الاهمیه رو باید مقدم بداریم، ولی اینکه منجر مخالفت قطعیه با اون دیگری خواهد شد. اینجا یه نکته دیگری هم وجود داره.
جميع موارد التزاحم حين ترجيح أحدهم مع الآخر، فإن المرجوح بتركه سوف يقطع بالمخالفة القطعية اتجاهه، حينئذ يكون هذا مضطردا في جميع موارد التزاحم وليس خصوصية في محل كلامنا، حتى يكون هناك مثلا أثر من الفرق بأن يقول القائل هناك نلتزم بمطلق الأهمية هنا بالأهمية
التزاحم. إن جدر وقت تزاحم نادرا خود تکلیف ها در واقع تضاهم ندارم، من در از اینکه فراموش کردم و نمیدونم حالا گرفتار به این جهت شدم. اونجا واقعا دو تا تکلیف های مجعول اولی اشاره با هم تضاهم دارم، من قدرت بر امتثال حرف رو ندارم، فرق مقام با اونجا این لیکن
نه
نسبت به خود تکلیف ها، نه نسبت به احراز موافقت قطعیه، نسبت به احراز مخالف موافقت قطعی این چنینیه که نمیتونم احراز موافقت قطعی هر دو رو بکنم، این جهتش اینجا وجود داره. خب
آقا شما قابل ملاحظه بدید که چون از
ببینید حتما لازم نیست قانونم جعل کرده باشه، میدونیم راضی نیست چون یه واقعیتیست، این مولا راضی نیست، راضی نیست که به قانون کاری نداره، یه امر واقعی عقلیه، وقتی که اون رو انقدر درش اهمیت داره، مصلحتش انقدر آکد میبینه، خب معلومه این مولا راضی نیست که اون فدای این بشه، قانون هم لازم نیست جعل بکنه، یه مطلب واقعی نفس الامری عقلی است، نه اینکه باید قانون. اون که انکار میکنه اینه که اگر عقل چیزی گفت لازم نیست که حتما شارع بیاد قانون طبقش جعل بکنه، انشاء کنه یه قانونی را، اما اینکه این واقعیت رو درک میکنه، شاعرم میداند مطلع از این واقعیته و قهرن راضی نیست که این ربطی به اون بسنده نداره.
محض تعارض و تضاد پیش نمیاد، چون تعارض منظور خدا،
احتیاط جمع کرده، مفاهیم نظر جمع کرده، مخلاقی هم اونها تناقض میکنن که صاحب میگه و شما تمام تعارض میکنن.
بله اشکالی نداره، حالا اون که بیان محقق بیان محقق خویی قدس که ما این همچی کشف میکنم که همچی قانون این رو جعل کرده فرموده احتد در این در این صورت. خب حالا شما اینم نگید فرقی از این جهتش نمی کنه، میدونیم راضی نیست. حالا ایشون فرموده است که ما طبق منهج ایشون عرض کردیم دیگه، طبق منهج ایشون درست و اون چیزی که مشهوره. علاوه بر این که اگه گفتیم که کل واقعت انشاره حکم داره، خب به زمینه اون ما گفتیم قاعده ملازمه رو که انکار کردیم فی نفسها بود، اما با توجه به اون روایاتی که میگه شاره در هر واقعه حکم داره، نه اونجا که حکم عقل وجود داره شاره حکم حتما اینجا داره به حسب اون روایات. حکمش چیه؟ مخالف عقل که نمیشه باشه، پس قرآن که همین موافق عقل حکم داره. خب یکی از الان این بحثی که داشتیم این هم بگیم، حالا دیگه اون از اون که میخواستم بگم صرف نظر کردم، این بود که عهد ما از نظر محتمل و از نظر خود اون تکلیف محتمل اهمیت داره، گاهی هم احتمالا اهمیت داره نسبت به دیگری، احتمال یکی اکثر است از احتمال دیگری. خب آیا اون حرفایی که در اونجا زدیم در اینجا میاد در مورد احتمال اهمیت عهد ما بر دیگری هم میاد یا نمیاد؟ این موند این بخش انشاءالله برای بعد از تعطیلات که اینم باید محاسبه بکنیم که آیا احتمال و محتمل یکی میشه یا حکمش فرق میکنه. حالا چون دیروز عرض کردم دیگه آخر وقتم هست، راجع به اصولم یه خدمت شما عرایزه داشته باشم. خب چندین مطلب راجع به اصول باید بهش توجه بکنیم، حالا از ایشالا شاده عرض کنم، حالا بعدا هم بیشتر تفصیل ترایزه عرض بکنم. مطلب اول اینه که ببینید روشنه که علم اصول علم عالیه به معنی با همزه، یعنی وسیله است، خودش موضوعیت نداره، مطلوبیت ذاتیه نداره. اصول رو میخونیم برای اینکه یه جا دیگه ازش استفاده بکنیم، در علوم علوم دیگر ازش استفاده بکنیم، در فقه ازش استفاده بکنیم، در تفسیر ازش استفاده بکنیم، در جای دیگه ازش استفاده بکنیم. بنابراین این روشنه که به علم اصول نباید به چشم اصالت نگاه کرد و خودش به ما انها انها رو مبرش اهمیت قائل بشه. بنابراین این کسی اگر بیاد کاری بکنه که فقه را فدای اصول بکنه، این کار غلطی، که فقه را یا تفسیر را یا علوم دیگر را فدای اصول بکنه، این کار نادرستی. مسئله دومی که باید بهش توجه بکنیم که مسائل علم اصول چند جوره، تقسیم میشه به چند نوع. یکی اون مسائل علم اصولی که فائده‌ای لا مستقیماً و مباشرتاً ولا مع الواسطه برش مترتب نیست و یه آثار وضعی، یه آثار فرضی و تعلیقی ممکنه داشته باشه. مثلا فرض کنید که تو بحث‌های خبر واحد و اینا یا در بحث مثلا تعارض میاد گفته میشود بنابر این که حجیت خبر واحد از راه سببیت باشه نه طریقیت نه مصلحت سلوکیه، خب حالا بنابر این مسلک که هممون هی گفتیم باطل است و به وجوه عدیده گفتیم مسلک سببیت باطله، حالا بیایم بگیم اگر سببیت گفتیم چه آثاری برش مترتب میشه و مدتها در این بحث بکنیم، با اینکه هیچ اثر ثمره‌ای نه مستقیماً برش مترتبه نه غیر مستقیم برش مترتبه. این غیر مستقیم معناش اینه که ممکنه مستقیماً در فقه اثر نداره، اما بعض مباحث اصولی که اونا در فقه اثر داره بر این مبتنیه، این میشه اثر غیر مستقیم. اثر مستقیم اینه که خودش در فقه نیاز بهش هست و تو استدلالات فقهی واقع میشه. خب این یه قسم، این لا اشکاله که عمر اعز از این است که انسان بیاد در همچین مسائلی که بطلانش مسلمه حالا بگه اگر صحیح بود و این باطله نبود وقت چه آثاری داره، تو اون آثارم خودش خیلی حرف بخواد بزنه و این طرف و اون طرف و اقوال و انظار و این قسمه هم. قسم دوم جاییست که آثار داره، اثر و فائده برش مترتب است، حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم. اما یا اون اثر خیلی زیاد مهم نیست، اصلا جایگزین داره، حالا این نشد یه رای دیگه هم وجود داره، و یا اینکه کاربردش خیلی نادره، این موارد نادریه که حالا کاربرد داره، و علاوه بر اینها چالشی هم نیست، یعنی خیلی احتیاج به مشورت با یک دیگر و بحث کردن اینا نداره. هر کسی که فضل پیدا کرد و سر خوند و اینا، وقتی مراجعه میکنه به عدلش، خودش میتونه از آب در بیاره به براحتی که حق در این مسئله چی؟ اینجور مسائل خب نمیشه از علم اصول که حذفش کرد، چون فضل اثر داره. اما آیا باید در درس ها و پژوهش ها و اینا مطرح بشه؟ و حال این که احتیاجی نداره به این که حالا هم فکری بشه و تعمیق، یعنی گفتگو روش بشه، اینا مسئله است که هر کسی مراجعه میکنه وقتی در حد این فضلهای خارج رفتن و اینا باشه، خودش میتونه بفهمه. خب اینا هم حق اینه که برای اولویت بندی و این که مجالس بحث بره رو اونان که احتیاج داره به همفکری و احتیاج داره به توضیح و مزال اقدام در استیاد است و اینا، اینا هم کنار گذاشته بشه در بحث های خارج، نه از اصول حذف بشه، اما از بحث های خارج باید اینا هم حذف بشه، مطالعاتی باشه. فلزاست که بزرگانی از علما شما میبینید که اینا چه در فقه چه در اصول گزینشی بحث کردن، اینجور نبوده که شرح شرایع همطور بیان بگن یا مثلا شهر و عربه بیان بگن همینجوری، اینا به همین ملاحظه بوده، همون جایی که چالش داره و اون جلی رو انتخاب میکردن برای تدریس اونو. من یادم میاد مثلا، حالا اون موقع ما شرکت نمیکردیم، من شهر و عربه مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه آقای شیخ جواد رو شهر و عربه شون خیلی نادر شرکت کردم، چون تهارت که ایشون گفتن، ما تهارت رو خدمت مرحوم آقای کاظم رفته بودیم، دوستانی که میرفتن گفت مثلا یک ماه دو ماه چقدر، اینجا گفتن مثل مسئله گویی شده، چون مسئله اصلیه بحث شده، حالا این بعدیش یک تفریعه بر اوناست و چیز جدیدی نداره، ولی خب چون مقیدن به عربه، عربه خب اینا رو مطرح کرده، خب برای مردم که لازمه اینا رو گفتن. اما تو مجلس درس و علم، حالا دیگه بعد از اینکه اون اصل مسئله روشن شد، این تفریعات هی روشنه، ولی خب هر روز باید تر می شده، بودم مثل مسئله گویی شده، یعنی خب این خدمت شما هستن. ولی آقای ناینی رو نگاه کنید، همه صلات رو نگفته، اونایی که گزینش کرده، اونهایی که مسائلی که چالش داره احتیاج داره. مرحوم آقای بروجردی مثلا همینجور، همه صلات رو نگفتن، همه یه چیز رو نگفتن. مرحوم امام هم مثلا خلل رو گفتن، یا اون جایی که خیلی لباس مشکوک مثلا میگن که چالش علمی داره، طلب پروری داره، ملا پروری داره، اینا رو انتخاب میکنه. اینم سوم عبارت است از اون مسائلی که هم فواید برش مترتبه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، و هم نیاز داره به بحث، یعنی دقایق توشه، نتایج توشه، مزال اقدام توشه، پیچیدگی داره، معقده، اینا هی باید روش گفتگو بشه، حل و انقلت و قلت بشه، انسان بشنوه حتما از کسی که اونا کار کرده و اینا. این قسم سوم. در این قسم سوم اینا رو نباید کمش گذاشت و هیچ فرقی این قسم سوم با مسائل فقهی نمی کنه، یعنی اینا باید به واقعیت رسید دیگه، و تجربه هم نشون داده اگر ما در مسائل این چنینی که عمق علمی داره و پیچیدگی داره، تعقید درش هستش، اگر بخوایم ساده برخورد بکنیم، یعنی کسی مثلا فرض کنه که این امکان داره، مثلا شخصی که میخواد اینا رو بحث کنه بیاد مدعا رو بگه، دلیلش هم بگه، این کار به حرف دیگران نشه، میشه دیگه، آدم در هر مسئله ای یه مدعایی داره یه دلیلی داره، بر مدعا و دلیل خودش بسنده کنه، قول مخالف، حرف مخالف، اشکالات مخالف ذکر نکنه، جواب بده. خب این میشه. حالا حتی بعضی من دیدم یک کسی نوشته بود یک دوره اصول در یک ماه اطلاعیه داده بود، اطلاعش کنده یک دوره اصول در یک ماه. بله
مقام تبلیغات بوده.
بله دیگه، یعنی آقای به خدمت شما دعوت کرده بود که بله من یک دوره اصول میگم در یک ماه. خب به خدمت شما عرض شد که البته میشه آدم یه دوره اصول در یک ماه بگه، فقط مدعاها رو فهرست مدعاها رو بگه و صاحب معالم ایاتون باشه. یکی از اقوال در هر مسئله توقفه. بله یه مثلا سه قول، اول این دو، سه توقف. بعد توقف باشم چیه؟ چون لا ادری این طرف به اون طرف. خب این به خدمت شما عرض شد که حالا اگر انسان بخواد اونجوری بسنده کنه، جرقه های جدید به ذهن نمیزنه، انفتاح باب های جدید نمیشه. خاصیت ذهن انسان اینجوری معمولا وقتی توی چالش ها میفته، حرف او حرف این، جواب این جواب او، حالا یه چیزای نوعی جدیدی به ذهن میاد، علم پیشرفت میکنه. این پیشرفتی که در علم پیدا شده، شما از مثلا از ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه نگاه، یه عده شیخ طوسی نگاه کنید، خب همینجور اینطور پیش آمده 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 تا حالا علم به اینجا رسیده، علم اصول و اینا. این در اثر چی بوده؟ این در اثر همین نقض و ابرام ها، توجه ها و امثال اینا. اینا رو دیگه مثل اینا هم حکم الهیه، خیلی اینا حکم الهیه، حجت خبر واحد حکم الهیه، استصحاب حکم الهیه، براءت حکم الهیه، تعارض باید چیکار کرد، نه حکم الهیه. حالا حکم الهی است که موضوعش افعال المکلفین در فقه، اینجا موضوعش امور دیگری، بله همش اینا حکم خداست. همون عنایت و وقت‌گذاری و دقت و تأملی که در فقه باید بشه، در این گونه مسائل اصولی هم باید بشود. و اینجا نمیتونیم بگیم اینجا کم بذار. پس بنابراین این جور مسائل علم و اصول که دو جنبه درش وجود داره، هم این که فوائد و آثار و اینهای فراوانی برش مترتبه و مهمه، دو این که بار علمی داره و طلب پروری و ملا پروری درش وجود داره، اینا باید سرمایه گذاری درست حسابی روش بشه و درست دقت بشه در این. مرحوم والد ما میفرمودن که مرحوم امام رضوان الله علیه در درس، خب علاوه بر مدعای خودشون و مطالب خودشون، مطالب آقای ناینی رو نقد میکردن، مطالب آقای آغازی ها رو نقد میکردن، آقای اصفهانی رو کمتر اما نقد میکردن و بحث میکردن، و علاوه بر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم استادشون آقای اشرف‌الکریم، تقریبا این 5 تا نظریه رو ایشون مقید بودن که نه. بعضی از افرادی که در درس شرکت میگن گفتن آ شما بعد از اینکه مدعای خودتون رو گفتید دیگه لازم نیست اینا رو طرح بکنید. ایشون میفهمدن آدم‌ها که این حرفا رو میزنن درس خون نیست. تو درس من اینا درس خون نیست. مگه من میتونم مطالب آقای ناینی که از اساطین اصول است فکر کرده حرف اون رو نقل نکنم اینجا و ببینیم آیا بهشون چی فرم چجور فکر کرده، چی فرموده، استدلالش چیه، جواب استدلال اگه جوابی داره، اگه درسته که باید بپذیریم، اگه اشکال داره اشکالش رو بگیم و همینطور اعاظم دیگر. پس با خدمت شما عرض شد که این نکته هم مهمه که بهش توجه کنیم. نکته سومی که حالا مختصرا عرض میکنم، حالا باز در یه فرصتی که آقایون بیشتر تشریف دارن و اینا باید اینا رو مطلب عرض کنن، اینه که اصلا یک دوره اصول خوندن چه معنی داره؟ مگه ما درس خارج که میدیم معنیش که یه دوره اصول بریم یا یه دوره فقه بریم؟ یه دوره فقه ممکن نیست، مگر خب مثلا مدخونی باید باشه، شرایع هم دور بیاد بخونه. خب مقصود از درس خارج کردن چیه؟ قوت پیدا کردن برای اینکه بتونه استنباط بکنه، خودش رو نظر بشه. اگر چند باب را که اونها این دو خاصیتی گفتم درش هست که قوت علمی داره، چالش داره، تعقید داره، حرفهای مهم درش هست، معرکت الآراء اگر چند کتاب اینچنینی از اصول رو، چند باب اینچنینی، چند فصل اینچنینی از اصول رو بره و همون جور که ینبغی در اونجا کار بشه روش، این قوت برش پیدا میشه. ولی اگه کسی یه دوره اصول هم بره همینطور ساده، نه چیز خاصی برش پیدا نمیشه. اما اگر حالا چند باب رو بره و اینجوری بره، خب این قوت پیدا میکنه، خود یعنی خودکفا میشه برای جای دیگه. پس بنابراین این فرضیه که ما بگیم حتما یه دوره اصول باید بریم، اینجور یه دوره اصولی مثلا 20 سال طول میکشه پس درست نیست. کی گفته باید 20 سال اصول یه دوره بریم؟ فلسفه یه درس رفتن این نیستش که ما یه دوره اصول رو ببینیم. فلسفه این است که این قوت در انسان پیدا بشه، این مهارت در انسان پیدا بشه. این قوت و مهارت به این پیدا میشه که انسان ابحاث اونچنانی رو شرکت بکنه، اونم تغییرات بنویسه، مباحثه بکنه، روش فکر کنه. بله اون وقت این قهرن این حالت انشاءالله خدای متعال روزی فرموده باشه در شخص پیدا میشه که صاحب نظر میشود. این هم یک مسئله دیگری. و آخرین مسئله که میخوام عرض بکنم اینه که مقایسه‌ای که گاهی میشه بین مثلا بعضی از درس های بعضی اعظم که مثلا محقق خوبی فرض کنید در چند سال، 5 سال فرزن، ایشون مثلا یه دوره اصول میفرمودن، این جهت رو باید درش توجه بکنیم که اولا اون درس رو هم کسانی که اون درس شرکت کردن اونجا بودن و اینا میگن اون یه درس ایشون به اندازه 10 سال 12 سال درس متعارف حوزه قم به چند جهت. یک این که اولا تعطیلات اون خیلی کم بود، یعنی معمول تمام سال را شاید کل سال الا مثلا 2 ماه تعطیل بود. نیازی دو این که محقق خوبی اصلا تو دست اجازه این قلت قلت نمیده. سه اگر نگاه کنید همین من چند روز پیش یکی از فرزندانم این کلیپ درس ایشون رو، تمام درس محقق خوبی رو الان روی سایت گذاشتن، حج هست نمیدونم چی هست، اصول هست، چه هست اینا. آدم وقتی گوش میکنه خیال میکنه ایشون داره یه متن کتابی رو میخونه، یعنی اصلا محاوره ای نیست، مثل خوندن یه متن. خوندن یه متن بله این مطلقا هم عین اینکه اصلا یه متن رو بنویسه و از روش داره میخونه اینجوری، خب این خیلی میتونه جلو بره دیگه. و به این شکل الان اگر بعضی بزرگان دیگر نجف هم نگاه کنید آدم همینجوره، مثلا آیت الله فیاض، من چند تا جلسه درسش رو گوش کردم از این سایت که داره پخش میشه، یک متن رو ایشون 20 دقیقه
میخونه،
هیچ شرط و بست نداره، هیچ توضیحی نداره، همین مثل که متن، اصلا متن رو نوشتن که زنی رو یه متن 20 دقیقه میخونن. خب انسان بخواد یه متن بخونه مثل 3 صفحه که پایار الان آدم میتونه بخونه. به این شکل که دیگه انقلتقلت نمیشه، جواب و سوال نمیشه. این ولی مرحوم امام فرمودن که کسانی که درس امام شرکت کردم، خود بندم درس امام بچه بودم خدمت شرکت می‌کردم با مرحوم والدم و انقدر از این لذت می‌بردم که خونه که می‌اومدم می‌شستم نوای تو خیلی با حرارت و با احساسات و با اینا امام درس می‌گفت. بعدم درس آقای بورژردی می‌رفتیم و می‌اومدیم مسجد بالا سر. آقای بورژردی هم خب در اون سن خیلی بالا بودن دیگه، من یادم آقای بورژردی اینجوری می‌فرمود، مرحوم آخوند می‌فرمود، یعنی از درس نقل می‌کرد، مرحوم آخوند می‌فرمود. خب به خدمت شما هست که امام اگه کسی حرف درس داده نمیشد و اینا اعتراض میکردن، این مجلس روزه است، یعنی باید اشکال کنید جواب بگیم. البته به حد حدودش هم گاهی هم به خدمت شما هست، بله دیگه حالا اینا مرحومه، بله مرحوم والد میفهمدن یه آقایی اشکال کرد مثلا به مرحوم امام تو همین مسئله سلماسی زاره، با آقا متوجه بفرمایید. ایشون هم گفت قبل از اینکه نطفه تو متوجه منعقد بشه من توجه کرد. خب اینم برای اینکه خطاب مهم است باشه. و بله انشاءالله دیگه از فردا بحث تعطیل است و تا 17 انشاءالله فروردین، چون اینجا خیلی شلوغه، حالا اون چند روز این وسط رو بخوایم بیایم همینجا خیلی شلوغه و همین که بله بله حالا از حالا که تنین تعطیلات نشده بود، البته ادعی نیست که مشهد مشرف شدم از مدرسه آیت الله زنجان. در این حال مثل این که حالا انشاءالله به روزی برسیم که مثل سابق اینقدر تعطیلی نبود، شاید یه روز تعطیل میکردن روز اونم عید نوروز به خاطر جمعیت و کسلتی که بود و اینا، اما حالا دیگه به این شکل برن در اومده. ولی برای محصل همونطور که من خودم تجربه اینو دارم، وقتی درس مرحوم آقای اشکازم رضوان الله علیه میرفتیم، من از این تعطیلات خیلی خوشم میامد، برای خاطر اینکه در ایام درسی نمیتونستم اون تقریرات رو به اون شکلی که حالا به همه منابع مراجعه کنم و چه کنم و اینا نمیتونستم. این تعطیلات به حدی عالی بود، ما تعطیلمون در واقع تحصیل بود، من تو خونه بودم، همین کتابا رو بیار و منابع رو ببین و چکار کن و تقریرات بنویس و اونا رو. ما از این تعطیلات درس تعطیله، اما کار علمی که تعطیل نیست. خب و انسان وقتی که به حد درس خارج اینا میرسه، بیشتر اونجا جای تفکر و اتخاذ مبنا و به مبانی مسائل مراجعه کردن و ایناست که این احتیاج به وقت داره، به فرصت داره، یعنی وقت فارغ میخواد. و این تعدیلات برای آدمی که اینجوریه، و شما در این ایام از خونه بیاد بیرون برید کتاب خونه، تو خونه بالاخره نمیشه، همونجور که درست بوده بیاد برید کتاب خونه، اونجا انشاءالله اتخاذ مبانی فقهیه، اصولیه، رجالیه، تفسیریه بفرمایید. من انشاءالله وفقکم الله و ایانا لما یحب و یرضی، انشاءالله.